اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه. آقای فیاضی مطلبی مرحوم داشتن که ما توضیح بدیم. ایشون نوشتن که در بحث دیروز فرمودید تفویض دو نوع است، تفویض در خلقت و تفویض در احکام، یعنی خداوند متعال دو جور تفویض مقرر داشتن که در خلقت تفویض باشه بعد ذره غیر خدا خلق کنه، در احکام هم خداوند واگذار کرده تشریع بعض احکام را به غیر خودش، و ما گفتیم که این خداوند در امر خلقت کسی را به کسی تفویض نکرده، همه مخلوقات مخلوق خداوند هستند. این مطلب شما چگونه با این آیه از قرآن سازگار است؟ آیه 49 سوره آل عمران، حضرت عیسی انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله و ابرئ الاکمه والابرص و احیی الموتی باذن الله. اینا ایشان سوالشون حضرت عیسی علیه السلام چطور میشه به این که از تین مرغی درست کنه و اون مرغ پرواز کنه؟ اکمه و ابرص نابینا یا مرض برص داشته باشه، یا اوهی الموتی هستن بإذن الله، خب برمانه باشه غیر از حضرت خود، غیر از پروردگار متعال. بله، حضرت عیسی این کارو میکرده، مرده زنده می کرده، اکما ابرص را شفا می داده و درست می کرده. اینا این خلاصه سؤال ایشانه. لابن که به نظر بنده می رسیده که در اینجا یک بحثی هست، اونی که پیغمبر و ائمه علیه السلام، دقت بفرمایید، پیغمبر و ائمه علیه السلام مرد زنده بکنن یا این قبیل امراض را شفا بدن، آیا اینا دعا میکنن و خدا این کار را از هم بده، دعای اونا را مستجاب بکنه به این شکله؟ یعنی خیلی اینا خودشان خدا به اینا اونقدر قدرت داده که خودشان این کار را انجام بده. تکرار میکنم، این بحثیه که آیا خداوند فقط دعای اونها را مستجاب بکنه؟ اونا مثل ما نیستن، مقربان و درگاه خداوندن و دعای اونا را خداوند مستجاب بکنه، از خدا بخوانه که مرده را زنده کنه، نابینا را بینا کنه، به این شکله و خدا این کار انجام بده. اونا فقط دعا میکنن، یا نه خداوند به اونها مزیتی و قدرتی داده که اونها هم میتوانند مرده زنده کنند، اونها هم میتوانند ائمه علیهم السلام مرده زنده بکنن، اکمه و ابرس را، نابینه را بینا کنن. خب ما معتقدیم که این به اذن الله، اینجا بی خود نگفته، تکرار کرده این را. اینی اخلاق کلده که برد تیر، شیعت تیر از ایسا بگید. من از گل مثل هیئت پرواز کنندگان فنفخ و فیه و به من در او نفخ میکنم فیکون تیرم به اذن الله. این کار خداست، این یه وسیله است، کار مال خداست. یعنی کار مال خدا، خداوند در مال تیر میکنه. او بلوه الاکمه و الابرس و اوهی الموتا به اذن الله. این تکرار کلمه به اذن الله اینه که خداوند به اونها یک قدرتی داده که اینها یک مرتبه و مقامی داده که اینا رو که درست کنند خداوند اون زنده کننده مرده خداوند است. اون را به شکل پرنده در آوردن خداوند است. ما همینطور میگه این دلیل نیست که اونا این کار رو میکردن، نه، خدا این کار میکنه. به کلمه به اذن الله تکرار میشه، منتها اونا مقدمه فراهم میکنن. خداوند به اونا اونقدر قدرت داده، اونقدر به اونا شایستگی داده که اونها اینه که درست میکنن. اون وقت در خداوند این کار رو در خدا میخوان، خدا این کار رو میکنه. خلاصه این ملاقات نداره. در سوره حج هم که با یک آیه هست، اون آیه هست به این که باید دلالت داره که اگر تمام مردم جمع بشن، ان الذين تدعون بغير الله لن يهلكوا ذبابا ولو اجتمعوا فيه ولن يسلبوا الذباب شيئا لا يستنقذوا به ضعف الطالب والمطلوب. خداوند حیات منحصرا، حیات بخشیدن، حیات گرفتن و حیات بخشیدن کار خداست. اینجا این آیه شریف سوره حج. بله، وقت این آیه شریفه این است، بگیم که تدعون به غیر الله لا یخلق و زباون، همه مردم دنیا جمع بشن نمیتونن یک پشه بیافرینن. چرا؟ چون پشه حامل حیاته، زنده است. حیات در قبضه قدرت پروردگار تعالی. این قدرت خداوند را در حیات معین میکنه. لن یخلق ذبابن ولو اجتمعوا له. چرا؟ ذباب چون ذبابی که وجود زنده است و حیات در قبضه قدرت تعالی. اون یحیی و یمیت، خداوند و سلام. بله، دوم، اگر ذباب شیئی را برداره بره، شما نمیتونید کجا برده پیدا کنید. اولی قدرت خداوند را نشان میده در احیای موتا، دومی قدرت خدا را در این که شما چقدر ضعیف شد، چیزی بلد نیستید. بنابراین اگر ذباب یه چیزی از شما رو بود و برد، هیچ کس نمیتونه بگه که برد دارد. اینو حیات در قبضه قدرت خداست. و هم به این که بتوانند علم پیدا کنند به کل موجودات، اونم علم هم در قبضه قدرت خداوند متعاله. این جواب بنده برای آیه فیاضی اگر روشن نشد چیزی بدم از جواب کنیم. این هم یه تبدیل
دیگه ها، بیبرمان این هم خودش یه تبدیل، خود مورد زنده کردن یه تبدیل در اول
تعویزه؟ چی میگه؟ کار خداوند؟ خداوند اون چه مصلحت بدانه انجام بده که تعویزه این چی؟ خب اگر مطلب دارید بین میشه جواب شده. از اون خدمت محترمی که بحث ما درباره بنویسید، مطلب دارید بنویسید.
تعریف کردن
بحث ما درباره اذان و اقامه، انسان رو نظرش میرسه که مسائل فقهی مورد بحث کم داره، ولی خیلی مسائل فقهی داره در برابر عامه و ما مسائل فراوانی وجود داره، به وجود آمده. اینها را بایستی ما توجه داشته باشیم. یکی از اونها همانه که شیخ صدوق، همانطور که در شرح لقمه خواندیم، شیخ صدوق گفتن به این که اگر کسی بخواد شیخ صدوق فرمودن به این که در اذان و اقامه همان شهادته، اگر شهادت به ولایت و امامت و اینا باشه این بدعت است. خیلی با ضرس قاطع اینا شیخ صدوق اینطور فرمودن. اما آیا چطوره؟ باید ببینیم این که آیا خداوند متعال که فرموده، یعنی اذان را مقرر کرده، اقامه را مقرر کرده، وظیفه پیغمبر اسلام ما رسیده، آیا این نفی میکنه چیز دیگر را؟ یا نه خیلی نظر داره که اذان این است، اذان اینه، اشهد ان لا اله الا الله، اما اشهد ان علی ولی الله مثلا، اشهد ان امامت مال ائمه است، اینه گره. شیخ صدر با ضرس قاطع میگه به این که نباید بگن، نباید بگن، و این یه بدعتی است اگر بخوان بگن، این بدعته. بله، حالا عبارت شرح لقمه را بنده نوشته بودم، یادتان هست عبارت شرح لقمه که چه گفت؟ شرح لقمه از اون مطلب زیاده اینجور شما خب اینجا کلمات زیاده چون نقل شده این است که اینطوری شده حالا چون را چون پیدا کن در شرح لقمه که فصول اذان را ذکر میکنه، لقمه که معلوم، شرح لقمه معلوم، اونجا میفرماید به این که از صدوق نقل میکنه با ضرس قاطع همینه، اگر کسی بخواد شهادت به ولایت و امامت و اینها را اضافه کنه این بدعته و باید با ضرس قاطع جلو این بدعت گرفته بشه. این کلام ایشان. خب حالا ما خواهیم بگیم که آیا در اذان و اقامه که به این شکله این نفع نکرده غیر را؟ گفته اینطور، ما خیلی از دعاها زیارت نماز میگه اینطور بخونید، اما این تعبیر دو جوره. یه وقت تعبیر اینه که اینه بخونید و غیر از این را تأکید بکنید نگید و نخونید. یکی خیلی همین را بخواه بگه، بگه این اول مستحبه، اما را چیزی اضافه کنی نه به قصد بدعت نباشه. ادخال مال نیست فدین، فدین نیست ادخال مال میانه من نامون دین فدین نیست، اما ما به عموماتی داریم از اون استفاده میکنیم. به این شهادت به ولایت خودش مستحب است انسان، ولی بنابراین این نفی نمیکنه. یادم هست در دست آیت الله وحقی داماد که من 12 سال در دست ایشان شرکت داشتم، در این بحث ایشان هم همین را میگفتن. ما خیلی از مستحبات داریم، دعا داره، فضیلت داره، خوبی بخونید به این شکل. اما دیگه اونجا ندارن که غیر از این را ولو عمومات دیگری اقتضا بکنه. آیشا بدون دلیل کار نمیکنیم. اگر عمومات دیگری داشته باشیم از اونا استفاده کنیم، به اینکه چیز دیگری اضافه کنیم، یعنی بخواهیم بگیم جزئه تا بدعت باشه، نه، در این زمینه ما این دعا را میخوانیم. خب این هم همینطوره. اینجا هم میگفته از آن این است، اما نگفت که غیر از این اضافه نکنید. از این جهت پس بنابراین کلام شیخ صدوق را خیلی هم جواب دادن، به همین ترتیب کرده از روی امام رضوان الله علیه در حاشیه عروه هستید که مورد این که نه، اگر کسی بخواد اضافه کنه نه به قصد جزئیات، بلکه اضافه کنه با تکیه بر ادله دیگری که داریم، که گفته ولایت، اظهار ولایت اهل بیت السلام. خب از اینجا چه اشکال نداره این، خب از جمله علامه مجلسی و خیلی ها، شیخ جعفر کاشفالغه تا امام و امثال اینا دارن. نه اگر بخوایم بگیم، حتی شیخ طوسی در مبسوط در برابر صدوق حرف زدن اون روز خیلی جرأت فقهی میخواد. در عجل در اول مبسوط شیخ طوسی ذکر کرده که اما بعد از ذکر اذان اقامت، اما این که شهادت به ولایت اهل بیت علیه السلام، حضرت امیر علیه السلام شهادت، این اشکال نداره. این جای جرای خاطر این تکیه شما چیه که اینجور گفتن از آن قایم؟ ما مخالفت نداریم، اون که از طرف خداوند آمده در اول اول این بوده، اما کسی با تکیه بر ادله دیگر گفتن. یک وقتی شیخ جعفر کاشفالغه تا اون در زمان خودش خیلی مهم بوده، مسافرت کرد به پاکستان. پاکستان من رفتم چند دفعه، شیعه زیاده، سنی هم زیاده، متأسفانه دو سیاست های استکباری امروز اونجا جریان های به وجود آورده، اون وقتا اینها نبود. گفت در اونجا شیعه های زیادی، 2 سلسونه 1 سلسشیه است، ولی زیاد هست. اونجا اون وقت 120 میلیون جمعیت داشت پاکستان. خب این شیخ جعفر در اونجا مساجد خیلی بزرگ هر وجود داره، در لاهور و در کراچی و اینا مسجدهای خیلی بزرگی وجود داره. اونجا شیخ جعفر کاشفته رفتن به عنوان یکی از علمای و فقهای بزرگ شیعه. این وقتی که بود اذان گفت و اقامه گفت، بله در اونجا شهادت به ولایت ایران گفت، اشهد ان لا اله الا الله. بعد طریقش پروتوش سرش یک دو نفر بیشتر نیست، نه از همراهانش بودن، همه رفتن. ما قبول نداریم اون از آن به اقامه که در شهادت به ولایت نباشه. امروز این شعار منم عرض کردم، شعاری شده برای شیعه، از جد گفتن چه اشکال نداره. بنابراین کلام شیخ صدوق رو ما نمیتونیم قبول کنیم. بله ما جزء از آن اقامه نمیدانیم، این تشریح بشه، ولی که مستحب بس یک عملی انجام بده هیچ اشکال نداره. خب این یک بحثه.
صدوق مقید و محدود به تقیه بوده.
فرمان شیخ صدوق در تقیه بوده.
مسئله تقیه یک مسئله بسیار بسیار مهمه است که ببینیم که ابعاد تقیه، چون چند جور تقیه ما داره. یک تقیه استعاره داره، یک تقیه مداراته داره، که امام هم یک رسالت هم فتقیه داره. بله ما جا جا تقیه میکنیم، اشکال هم نداره. ما اگر رفتیم مکه دیدیم که اونا درباره ما یک روز از ما جلوتر، مثلا ما را دیدیم و چیزه، ما هم تبعیت میکنیم در یک امور اجتماعی که وحدت امت در اون اثر داره، اونجور تقیه. اما نماز رو اگر یه طور دیر نماز اونجور تقیه نکنیم، اینجور نماز کنیم. اگر اینکه مستر باشیم واسه تقیه چند قسم، تقیه مدقراتی داریم، تقیه استراری داریم، نمواردش باید تشخیص بدیم، فرق میکنه این جزا برده. و شیخ صادقه هم خیلی عظمت داشته، تقیه نیست، این مبنا شده، مبنا شده به این که بایست این طور از آن گفته باشه، غیر از این بدعته. و اگر یک چیزی طوری باشه که نفی ما ادا بکنه، بله ما مخالفت نمی کنیم. اما اینا باید این در اذان که اینجور گفت شده نفی ما ادا نکرده، گفته اذان اینه، بله بنابراین باید چون نفی ما ادا نکرده گفته. این بحث بسیار بزرگه. ما هم معتقدیم به این که نظر اون صدو محمد جواد مغنیه در نوشته های اطلاف دارید بنویسید، هر سنم به این هر مطلب دارید بنویسید. محمد جواد مغنیه میگه من یک روز وارد شدم به مصر، محمد جواد وارد شدم به مصر، دیدن که جوش علماء جامعه سر همه شان در یک مسجد جمعن، بحث درباره شیعه و سنیه. محمد جواد مغنیه میگه منم دیدم خیلی خوبه، بانم وارد شدم، اما من وقتی وارد شدم اما ما عبارنا برداشت شدم که ندانن من چه هستم، جلسه رو بخوام ببینم اما ندانن که من کی هستم. خب از این جهت بارش رو مسجد دادم، برای همه جمع شدن در بنتر جامعه از هر این مسجدی هست، همه شدن اونجا جمع شدن در باره شیعه و سنی و اینا بحث میکنن و افعال شیعه و سنی. بعدا میگه من رفتم بدون این که همه جمع شدن، یک منبری اونجا هست، هر کس ما هرچی بگه بیره برای منبر میگه، منم نمیشنش رفتم، رفتم بدون عبا و عمامه نشستم روی منبر. نیام کردن به هم دیگه این شیخ غریبه کی آمد، قرار نبود که اینجا کسی بود، خود ما هستیم و همش هم سنی هم بخواییم در رای تسندان بزرستت رو گفت، گفتیم که به من نگاه میکنن و نمیشنستم. من گفتم که اما رو گذاشتم سر و زیر عبا بود، گفتم انا افد جلا و طلاق و سنایا ازازه اتر امامت و تعرفونی. این شعر مالی شعر هست که من طلاق و سنایا هستم، به بلندی های بزرگی رسیدم، اینا امامه که بذارم منو میشناسید. اما من گذاشتم، من فهمیدم که من محمد جواد مغنی هستم، گفتم رزیلون از شیعه. بله یکیش برگشت گفت به این که شیخنا انتم تقلون به تقیه، اونا تقیه نگه، سنی ها تقیه نمیگن، ما قادم انتم تقلون به تقیه. جواب گفت لعن الله من الجعنا الى ذلك، گفتم خدا لعنت کسی که منو وادار کرده این کار بکنه، یعنی شما ها. اون گفت شیخ کنه انتم تقلون به تقیه، ایشون گفت لعن الله من الجعنا الى ذلك، بله کسی که ما رو وادار کرده شما هستی، از ترس شما های کار میکنیم، برای حفظ جان خود ما یک کار بکنیم. خلاصه این است که این مسئله مهمیست بین ما و سنی، و در هر مسئله ای در این بحث ما هم مسئله زیادی وجود داره. ما اول خودمان در مقابل خودمان، بله خب مثل شیخ جعفر که شرق طاب و یا ارسلان به این که الدامه مجلسی در این که گفتن ولایت شدن علی ولی الله و امثال این گفتنش اشکالی رو داره، اون دلیل اذان رو اقامه اینه نفی نمی کنه. اون یه جور رو بگید، اما به عنوان دعا ما زمینه را فراهم میبینیم و میگیم اشکال نداره، برای ما معتقدیم. حالا بنده بالاتر امام هم داره این را. امروز این شعار شیعه شده، شعاره. ما باید شیعه را، فرهنگ اهل بیت را، احی و امرنا را زنده کنیم. امر ائمه این بوده، ائمه هم نبوده شمش را پنهانی، نه احی و امرنا. برای احیای امر اهل بیت علیهم السلام ما این را میگیم، هیچ اشکال نداره. امروز وقتاً شده برای شعاری شده، ما را به همین جهت میشناسن. ما برای خاطر که عظمت تشیع را و قدره تشیع را اثبات کنیم ما میگیم اشکالی هم نداره. اما بحثای زیادی اینجا وجود داره که انشاءالله باید بحث کنیم. یکی از بحثای اینه که رفتن سراغ این که این بحث که روایاتی دارن اونا، روایات دارن اونا که دالت داره برای اینجا پیغمبر صلوات الله علیه و آله در خواب ماند و نماز صبحش قضا شد و بعد پاشد خواند و اینجور چیزا. اونا دارن میگه در موقع که خندق میکندن فرصت پیدا نکردن نماز ظهر است، پیغمبر هم اونجا بود دیگه، نماز ظهر است رو بخوانن. بعد از اینکه مغرب شد وقت قضای نماز ظهر است خواندن. ما اینا رو قبول نداریم، چون اینا دلالت داره به اینکه پیغمبر صلوات الله علیه و آله اونقدر مثلا تقیه میکرده یا هرچه میکرده پیغمبر بود، اون چه از جانب خداوند متعال مرده. خداوند نفرموده که نماز کجا اینجا قضا میشه، نه اینطور نیست. یا خواب بمانه، خواب بمانه، این دونش شأن پیغمبر است، یه خواب بمانه و نمازش قضا بشه، بعد بیدار بشه به بلال بگه اذان بگه نماز ما خواب ماندیم و اینا، و اینا را باید بحث کنیم. علاوه بحث این اذان اقامه که ما میگیم، این بحثی بحث بسیار مهمی است. بله، شعار شیعه است. در کتاب بدایت المجتهد و نهایت المقتصد که گرز کردم که این ما رو اون چیز سنی چیزی امام محمد اون ابن رشد اندلسی، اونجا میگه هنوز حضرت امیر المؤمنین حیات داشت، ولی که چهار جور اذان میانه مردم در مدینه، یه جور اذان در بصره، یه جور بودن در مکه، یه جور بودن در عراق، طور دیگه اینجور اینا، این بدعت این جور شد. بارگی باید یک دو اذان یک جور بیشتر نیست. این جریان ها برای اسلام پیش آمده، انشاءالله بیشتر بحث رو کنیم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.